بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون درآمدی بر برزخ در المیزان. بخش سوم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنیم خدمت برادران و خواهران عزیزمون. عید سعید فطر رو و گرامی میداریم، سالگرد تخریب قبور ائمه بقی صلوات الله علیهم اجمعین. انشالله که این ماه مبارک رمضان رو دوستان موفق گذرونده باشند و انشالله که با برکات و رحمت بی انتهای خدای سبحان مواجه بوده باشیم و از این به بعد هم مواجه باشیم انشالله. جلسه ای که خدمت دوستان هستیم مربوط به سوالاتی که عزیزان ارسال کردند در زمینه مباحثی که تا به حال در بحث برزخ در المیزان خدمت عزیزان داشتیم. سوالات ماشاءالله خیلی زیاده، یک تعدادش که فقط اجمالاً رفقا جمع کردن دستبندی کردن 54 تا سواله که بعضیش یه پاراگراف، برخیش نیم صفحه است، کمتر بیشتر. و سوالات رو هم بنده مثل شما صبح جمعه فهمیدم که اینقدر سواله و سوالها رو تازه همین الان دارم میبینم و دارم میخونم. و خدمت شما عرض کنم که حالا دستبندی کردن دوستان، خوبه، معلوم شه که رفقا پیگیر بودن مباحث رو. سوالات زیاده تو ابعاد مختلف. ما بنا داشتیم که دوشنبه ها و پنجشنبه ها بحثمون خدمت دوستان ارائه بشه. روز دوشنبه که گذشت فایلش ضبط شده بود، ولی این فایل بزرگوار این عالمی نبود، عمرش به این عالم نبود و مازه بالای مبالا می رفت. خلاصه رفت اونجایی که من میرم. البته کسی تقصیر نداره دیگه، تقدیر الهی بود. و خلاصه این فایل دوشنبه‌مون به ملکوت اعلی پیوست. پنجشنبه‌م که دیگه خودمون خدمتون هستیم، باید بشینیم برای اون فایل رفته هم یه فکری بکنیم، ببینیم که اون بحثا رو. یه 40 دقیقه‌ای بود، خیلی بحث واقعا دیگه اوج گرفته بود، مشخص بود که این با این اوجی که گرفته قطعا به شهادت خواهد رسید و همطورم شد و عمرش به دنیا نم. حالا این جلسه که خدمتون هستیم یک ساعت و نیمی وقت هست. البته بعد از نماز هم ما میتونیم اگه دوستانمون وقت داشته باشن، حال و حوصله داشته باشن، اونورم میتونیم یه مقداری، حالا یک ساعت، یک ساعت و نیمی تا ما امروز هستیم اینجا در مجموعه تعالی و بعد دیگه معلوم نیست چند ماه اینجا نباشیم و لذا تا هستیم یه گفتگوی میتونیم با دوستان داشته باشیم و یه کمی سوالات رو خلاصه پیش ببریم. سوالات ابعادش البته خیلی مختلفه، در مورد برزخ، قیامت. برخی از سوالات مربوط به بحثای توحیدی بیسیکال دیگه، واقعا از اون بحثایی است که خلاصه خیلی مبناییه و باید خیلی عمیق‌تر روش کار بشه. البته سوالات دیگری هم اومده که به دست ما نرسیده، طبعا در این جلسه هم سوالاتی مطرح میشه و اینها رو باید بهش بپردازیم. حالا بنده طبق این لیستی که دادن باید سوالا رو شروع کنم، ولی یک کمی احتمالاً این چیزش رو جابجا کنم و دستبندی ها رو یک کمی از جای دیگری بحثش رو پیش ببریم. حالا یک فصلی که برای این سوالات گذاشتن عنوانش از برنامه زندگی پس از زندگی. حالا جا مربوط به برنامه است دیگه. حالا برخی از سوالات مربوط به اون خانم الهام موحدی بنده ندیدم. از بعد آیه عبدالمالکی هیچ کدوم از این قسمت‌های زندگی پس از زندگی رو ندیدم، لذا فعلا در مورد اینها نمیتونیم صحبت بکنیم. و گفتن که بعضی ها حتی بعضی اساتید حوزوی اصرار دارن که در مورد برزخ هیچ اطلاعاتی در دست نیست و آنچه در برنامه زندگی پس از زندگی بیان میشه توهمات قوی عقل و مغز. توهمات قوی عقل و مغز، خود اصطلاحات ترکیبش چینشش که آره هم دیگه خیلی جالبه، چون اساساً عقل میاد که وهم نباشه و توهم نباشه، و اگه عقل توهمش چه شکلی میشه دیگه. حالا البته نقل قول این دوستی که سوال نوشتن حرف خودشون نیست، نقل قول دارن. این قدرت را انسان دارد و به گونه‌ای تخیل می‌کند که آن را می‌بیند و غیره. آیا این حرفا درسته؟ چه مدرک محکم و یقینی برای پاسخ به اینها وجود داره؟ مدرک یقینیش به همینه که حتی اگر توهم باشه تجرد وهم رو می‌رسونه. بشینن این رو جواب بده. وهم دیگه. پس وهم مجرده. یک کلمه. ما اصراری نداریم، ما فقط تجرد رو میخواییم اثبات بکنیم. هرچی هست مجرد، مجرد از ماده است. یعنی انسان بدون ماده ادراک داره. وهم، خیلی خوب وهم. ما اصلا نمیخواییم بگیم عقل هرچی هست. حالا تو اون برنامه سعی میشه اثبات بشه که خب مثلا اینجا فاصله 30 متری تا خدمت شما عرض کنم که اون اتاق اسموکینگ و فلان و اینها رو مثلا ایشون دیده، خوبم هست، اثباتم میشه. به هر حال اونی که میخواد خدشه بکنه به همین هم خدشه میکنه، یعنی اون که میخواد باورش نشه همین هم باورش نمیشه. معجزات از انبیا و اولیا دیدن قبول نکردن. حالا اینکه تو بیمارستان 4-5 نفر شهادت بدن طبعا چیزی رو شاید خیلی اثبات نکنه. اونایی هم که دلشون گرم بود که دلشون گرم بود، یعنی عملا فقط بیشتر اسکات این قضیه، اثبات خیلی شاید نباشه. و مخاطب اونی که حرف میزنه شاید ساکت بشه در اثر اینکه مثلا این آقای عبدالمالکی اونجا رو دیده. بعد که وارد یه قضایی میشه که اونش دیگه خیلی یعنی توی قسمت دوم اون برنامه یه سری مطالب اثبات شد، تو قسمت سوم یه حجم جدیدی از مطالب یهو اومد که همه کسایی که باور داشتن یهو دچار گیرپاچ شدن. که مثلا بابا بزرگش اومده گفته که سنگ قبر منو عوض میکنه فلان نکنه، عذاب قبر من تجرید میشه. خب هیچی دیگه، حالا اینو بیان بشیم جواب بدیم. یعنی اونم یه گوشه هایشو ممکنه اثبات بکنه، یه گوشه هایش خودش مولده یک حجم جدیدی از سوال و ابهامه. چیزی که هست اینه که خب این سوال دو تا بخش داره. یکیش اینه که برخی اساتید میگن که ما هیچ اطلاعاتی در دست نداریم. خب اگه اطلاعاتی در دست نداریم، نه چیزی رو باش میتونیم اثبات کنیم، نه چیزی رو باش میتونیم رد بکنیم. وقتی اطلاعاتی در دست نیست، سکوت بعد اختیار کرد. بعد اطلاعات در دست نداریم و میگیم اینا توهماته. وقتی اطلاعات در دست نداری و بگی نمیدونم، نه اینکه بگی نیست. یا اطلاعات داریم یا نداریم، یا اطلاعاتمون ناقصه یا اطلاعاتمون کامله، یا اطلاعاتمون متقنه یا اطلاعاتمون متقن نیست. اینی که میگیم هیچ اطلاعاتی نداریم، پس هیچ حرفی هم نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم تایید کنیم، نمیتونیم رد بکنیم. اگه اطلاعاتی داریم، این اطلاعات یا درسته یا غلطه، با مبانی و شاخصهای خودش باید این اطلاعات پردازش بشه. اگر مبانی تجربه گرایانه داره، بر اساس متدهای تجربی باید اثبات بشه، اگر عقلی است با متدهای عقلی باید اثبات بشه، اگر نقلی است با متدهای نقلی باید اثبات بشه. گاهی خلط میشه این مباحث با هم دیگه و این طبیعی است، ما اینو قبول داریم. یعنی یک حرفی داره با یک سری متدهای تجربی زده میشه و بعد داره یک فرمول عقلی داده میشه. مثلا تو همون برنامه گفته میشه که هر کسی که تو کماست، چون این آقا، این برادر بزرگوار آیه عبدالمالکی اونجا ایستاده و شاهد بوده که هر اتفاقی که دور و بر او رقم میخوره شاهدش بوده، پس هر کسی که تو کماست شاهده برای این که توی بیمارستان هر کاری دارن باش میکنن شاهد قضیه است و اصلا وایسین باهاش صحبت بکن. خب این از کجا داره اثبات میشه این حرف؟ مبناش چیه؟ شما با یک داده تجربی دارید یک قاعده عقلی به ما میدید. خب این که نمیشه که. اینی که یک نفر شاهد بوده در کما که دلیل نیستش که هر کسی که به کما رفته حاضره. شاید خیلی به کما رفتن مثل خوابه، مشاعرشون لزوماً فعال نباشه. کما به معنای واقعی کلمه برای اینها کماست، بیهوشن، بیهستن. نه اینکه بگیم رفتن دیدن الان که اومدن یادشون رفته، اینا رو مطلقاً نمیشه گفت. نمیشه گفت هر کی که رفته دیده، یعنی هر کی که تو کما رفته دیده همه این صحنه‌ای که دور و برش داره رخ میده، بعد که اومده یادش رفته. این با چه داده ای ما داریم اینو میگیم؟ چون این آقا داره میگه مثلا یادش نرفته، اینا چیزهایی نیست که بشه اثبات کرد. اینها نقدهایی است که هست، نقدهای درستی است. یعنی هر حرفی که داره زده میشه باید مشخص بشه پشتوانه این حرف چیه، مبناش چیه. ما نمیتونیم با یک داده تجربی یک قاعده عقلی بدیم، بگیم هر کسی که در کماست ناظر بر بدنشه، هر کسی دور بر او میاد میبینه، با اونها گفتگو میکنه، شاهده، هر حرفی رو میشنوه. از کجا داریم اینو میگیم؟ این یه مطلبه و اینو قبول داریم. پس اطلاعات در دست داریم، اون مقداری که اطلاعات در دست داریم بر اساس داده های خودش، یا عقلی یا نقلی یا تجربی، با همین میتونیم کار بکنیم. اون مطلبی که تجربی اثبات شده و بدیهی است، بر اساس همون مقدار دلالتش باهاش کار داریم. اثبات کرده که رفته به کما و اومده و این اطراف رو دیده، تا شعاع چند کیلومتری اینجا بوده، عراق رو دیده، در حد خودش اثبات میکنه، اینقدرش رو اثبات میکنه. با قواعد عقلی اثبات میکنیم که روح مجرده، با قواعد عقلی اثبات میکنیم که وهم هم مجرده. شما میگی توهماته، توهمات یعنی کارکرد وهمه، یعنی قوه وهم ایجاد کرده اینها رو. قوه وهم چطور؟ وقتی که ماده از کار افتاده کار کرده، پس قوه وهم مجرده. تجرد وهم رو اثبات کنیم، تجرد وهم رو اثبات بکنیم، خیلی حرفات توش در میاد. بعد به همون دلیلی که وهم اثبات میشه، به طریق اولا خیال اثبات میشه، به طریق اولا عقل اثبات میشه. یعنی اتفاقا بدترین وضع برای اینا اینه که وهم تجردش اثبات بشه، چون بیشتر اختلاف سر اینه که وهم مجرده یا نه. در مورد تجرد عقل که هیچ بحث نداره در بین فلاسفه، دعوای اصلی سر اینه که وهم مجرده یا نه. دعوایی که بین بوعلی و ملا صدداست در مورد تجرد وهمه. شما که اینی که داریم میگین که خیلی خفن تر از اون حرف هست، یعنی خیلی خیلی بیشتر بارتون سنگین میشه. شما داریم میگین وهم مجرده، داریم میگین عقل طرف و کار، یعنی بدنش از کار افتاده، وهم شروع کرده تولیدات، یه چیزایی داره میبینه. خب اینا میبینه یعنی وهم داره بهش میده دیگه، یعنی قوه واهمه داره کار میکنه. پس قوه واهمه بدون بدن کار میکنه، پس قوه واهمه مجرد از بدنه، پس قوه واهمه هست و مجرده. وهم اگر حس و مجرده به طریق اولا خیال هست، چون مرتبه وجودیش از این بالاتر، به طریق اولا عقل هست و مجرده. اینا مدرک محکم و یقینی برای پاسخ به اینها که پرسیدید بودی که چه مدرک محکم و یقینی وجود داره. مدرک محکمش خودشونه. میگفت طرف رفته بود گفته بود که از مدرسه اخراجش کردن، رفته بود گفته بود به چه مجوزی منو از این مدرسه اخراج کردی؟ بهش گفتم به همین مجوز مجوزت، به همین مجوزی که داری میگی، هی درس خونده بودی مجوز و مجوز نمیگفتی. حالا چه مدرک محکم و یقینی؟ همین که میگه خود اینا وهمه. خود این مدرک محکم و یقینیه که قدرت تخیل انسانه، قدرت تخیل انسانه. نمیشه این قدرت رو انسان دارد، به گونه تخیل میکنه که آن رو میبیند. نه قدرت تخیل دیگه، این قدرت تخیل یعنی چی؟ تخیل یعنی چی؟ قدرتش یعنی چی؟ تخیل کجاست؟ این بدن از کار افتاده تخیل داره کار میکنه، یعنی چی؟ خب اینا همش میشه تجربات دیگه. اینا که بهترین دلیله که یعنی کار به عقلم نمیرسه، اینا مجرده چه برسه به عقل. خب سوال بعدی، آیا استاد، حالا استاد یعنی کی؟ بگین پیداش کنین. برای اثبات مطالبی از جمله کتاب صدق در قیامت از مراجع و مجتهدین حاضر هم بهره برده اند. سوال خیلی عقل بنده نمیکشه بفهمم. اثبات مطالبی اگه منظور اثبات اصل قضیه است که مجتهدین حاضر در خود این برنامه ها حضور پیدا کردن و اصل این قضیه و تجربه نزدیک به مرگ رو تایید کردن، اگه در مورد مسائل و مطالبی است که در این کتاب ها رخ داده، اصلا چیزایی که یاد گرفتیم از مجتهدین حاضر بوده، از متخصصین فن بوده، از علما بوده و اصل قضیه هم اولین تاییدی که ما دیدیم تو این زمینه ها همونی بود که مرحوم آقای شهری توی کتاب خاطره های آموزنده نقل کردن. تو فصل یک زندگی پس از زندگی هم اونای خرمیان رو آوردن، ایشون هم تعریف کرد این قضیه رو، قاری قرآن که تجربه نزدیک به مرگ داشتن برای رهبر انقلاب اینو گفتن و ایشون تایید کردن. و جالب بدونید این مطلب گاهی بهش توجه نمیشه، الان این برنامه تلویزیونی که الحمدلله اینجور به اوج رسیده، خب این مطلب این از کی بود که اینو بردارید بسازید؟ حالا بعضی از این دوستانی که به قول شما اساتید حوزوی که اصرار دارن در مورد اینا هیچ اطلاعاتی نداریم و اینها، رهبر معظم انقلاب تجربه آقای خرمیان رو سال 83، 18 سال پیش فرمودن که هم این مستندش ساخته بشه هم فیلم ازش ساخته بشه. خب بعد کی ساخته شد تلویزیون اومد؟ 98. 98 ساخته شد، 99 پخش شد، یعنی 15 سال فاصله بود. خب اینم اصلش از کی بود؟ کی؟ کدوم مرد حکیم خبیر بصیری دیده بود که این جامعه رو تکون میده؟ چرا 20 سال؟ کی گردن کیاس این 20 سالی که این قضایا مکتوم ماند؟ خیلی از اینا مال همون 20 سال پیشه، مال 10-15 سال پیشه. خیلی از این تجربه ها اگه اون موقع ساخته میشد ببینید بعض ما چه شکلی میشد، چقدر ما از جهت معارفی الان جلوتر بودیم، 15-20 سال تو این مسائل جلوتر بودیم، این قضایا بیشتر به گوش مردم رسول. مراجع حاضر، رهبر معظم انقلاب، مجتهدین حاضر، همون کارشناسانی که تو تلویزیون اومدن و ریزکاریاش هم که آیات و روایات بود و بیانات و علما بود و هر جایش، مثلا ما تو کتاب صدق در قیامت که دیگه اعصاب همه رو خرد کردیم دیگه، بس که اصلا کتابو نخوندیم، یعنی کتاب اصلا برای ما محل بحث نبود، کتابای دیگر در این زمینه هم که نخوندیم، اساسا دیگه کتابی نخوندیم، بلکه کار ما کتاب خوندن نبود. ما از اولش هم که آنسوی مرگو کار کردیم به کتاب کار نداشتیم، ما بحثامون مطرح کردیم تموم شد، آخرش اینا گفتن آقا اینا ما رو تکون نمیده، گفتیم بیا این کتابو بخون تکونت میده، کتاب رو چستیم سریع، اونم می‌خواستیم سه جلسه کل هر داستان یک جلسه بگیم تمومش کنیم، نشد دیگه، شرایط یه جوری شد که دیدیم بعد یه کمی مکس بکنیم رو قضایا. و صدق در قیامت هم کتاب برای ما موضوعیت نداشت، مطالب موضوعیت نداشت، هرچند اون برادر عزیزی که این قضیه رو نقل کرده، گفتم اینو چند باری، بنده خودم از ایشون کرامت دیدم، پارسال همین ایام ماه شوال بود یک قضیه رخ داد و ایشون تماسی گرفت، یک چالش جدی که برای ما رخ داده بود و یک مسئله رو مطرح کرد که محضر برخی بزرگان قوم هم مطرح شد و این عزیزان هم تایید کردند و آغاز یک تحولی بود در واقع و یک مطلب بسیار عجیبی بود اینی که ایشون با اینکه هیچ اطلاعی نسبت به این قضایا نه ایشون نه کسی دیگه نداشت، یک امر جزئی رو ایشون از یک واقعی گزارش داد و کمکی کرد که در مورد خود کتاب صدق در قیامت اگر بحث باشه، در مورد تجربهش بحث باشه، در مورد شخصش ما بحث نداریم، یعنی برعکس همه این قضایا که معمولا تجربه رو تایید میکنیم و شخصش رو میگیم در موردش نظر نداریم، در مورد صدق در قیامت میگیم اگه در مورد تجربهش هم حرفی نتونیم بزنیم شخصش رو قطعا تایید میکنیم، برای اینکه در مورد شخصش دیگه حرفی واقعا باقی نمونده و لذا اونی که برای ما تو همه اینا از همش محکم‌تر همین کتاب صدقه در قیامت بیشتر از همه فوش خورد. جالبم بود که اکثر فوشایی که میخورد امسال پاسخ گرفت. میگفتن چرا همش بحث نماز بود و فلان بود و اینطور بود و اونطور بود و این جزئیات معصومین بود و هیچکی دیگه اینا رو نگفته. امسال دیگه همش همینا بود. تو این تجربات نزدیک به مرگ، در تجربه نزدیک به مرگ ایمان عبدالمالکی، روح ایشان گاهی با رشته نورانی به جسمشان متصل شده بود و گاهی آزادانه به شهرهای اطراف تهران سیر میکرد. چطور این تفاوت در آزادی عمل برای روح ایشان به وجود میامد؟ ببینید اصلا ما چیزی به اسم آزادی روح نداریم. روح که آزادی نداره که، روح که در میاد که هر جا دوست داره نمیره که. روح در قبضه اراده و قدرت خداست. آنجایی میره که خدا اراده میکنه، نه اونجایی که خودش اراده میکنه. اگرم اراده میکنه به اراده او اراده میکنه. ما یشاؤون الا ان یشاء الله. خدا مشیت کرده که به او چیزی نشون بده و ظرف وجودی او آمادگی دریافت این رو داره. حالا چه مصلحتی پشت این قضیه است خدا میدونه. چرا به برخی ها اینا نشون داده میشه به اونا نشون داده نمیشه، اینا توش اسراری است نمیدونیم. اینی که یهو کشیده میشه میخوان اینو بهش بفهمونن که به اختیار خودت نیست. هر جایی میخوای بری این نیست که حالا از در میزنی بیرون. این رشته ها هست و تو نگه داشته شدی. اولا که هنوز فعلا پابند جسمتی. تو تجربه ایشون هم هیچ صعودی ایشون براش رخ نداد. حتی شهید رو که دید شهید اومد پایین. اون تونل برایشون برعکس بود، تونل از بالا وا میشد یکی میومد پایین. حضرت عباس علیه السلام رو ایشون کنار تختش دید، پدر بزرگش اونجا دید، مادر بزرگ زنداداشش رو اونجا دید. ایشون هیچ صعودی پیدا نکرد. یعنی قشنگ ایشون کامل تو مدار جسمش بود و تو مدار توجهاتی که به جسم او بود. یعنی دوست او از عراق میخواست را بیفته بیاد به بدن ایشون سر بزنه عیادت کنه، این اون رو داشت میدید. یعنی هر کسی که متوجه بدن او بود، مدارش این بود، تقریبا چیز دیگری مطرح نبود. اون زنداداش ایشون یا خواهر زنداداشش بود که مانتو خفاشی پوشیده بود و اینا اون هم مثلا دیده بود، برای اینکه اون داشت میومد به این سر بزنه عیادت این، از این داشت حرف میزد و از این قبیل. غرض اینه که آزادی روح نداریم. بله روح آزاد، آزاد 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 روح امیرالمومنین سلام الله علیه که اطلاق محضه. او همه چیز است به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه، در مورد امیرالمومنین ایشون تعبیر میکنه. او روحیه که دیگه هیچ تعینی نداره، از مطلق تعینات به قول عرفا در مقام لا اسم ولا رسم، در اون مقام مقیمه، متوتنه. اون مقام اهل بیته. اون مقام مقامیه که بیرنگی محض، بیتعینی محض، آزادی محض، هر چی اراده بکنن همون میشه، برای اینکه اصلا اونجا اراده دیگه نمونده، اراده نمونده، اصلا هر چی که هست فانی شده. اونجا علی و حسن و حسین و فاطمه و هیچی نیست. اونجا حقیقت محضه که حالا تعبیر میشه ازش در کلمات بزرگان به حقیقت محمدیه. اینو مقام، مقام این شکلیست. مقام امین الله. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این همون مقامی است که انسان حمل کرده، مقام امانت الهی، امین الله، امانت وجود، امین امانت وجوده. خب اون یه بحث دیگری است، وگرنه همه ارواح حد دارن برای خودشون و محدوده دارن یه چیزایی و مشخص. یعنی میخواد بره میگه آقا رفتنی نیست، تو پابند گیر فلان این بدنی. این نکته بسیار مهمی است، اینا بهش گویا شاید توجه نمیشه. یه شیرینی های گفته میشه در مورد کسی که آزاد شده و راحت اینو میشیده، این صدا رو میشیده، اونو میشیده، آزاد بوده، اینو میدیده، اونو میدیده. نه بابا آزاد نبوده، آزادی نداریم ما. این دربنده، فقط اونجا دربند بودنش خیلی وسیعه. یعنی یک دربندیه که یک زندان خیلی بزرگتری داره. زندانش مثل دنیا نیست که آدم این صدا فراموج و فروموج و اینا یک کمی اینا بالا پایین میشه دیگه صدا به گوش آدم نمیرسه. نه خیلی وسیع تره. شعاع ادراک انسان خیلی وسیع تره، ولی همش محدوده، محدوده وجودی خودته و اینکه ظرف وجودی تو وسعه و میزان ادراک تو چقدره. این رشته ها هم یه همچین قضیه رو میرسونه. اون خانم سحر هم که حالا اسمش سحر بوده یا هرچی بوده، همین بود دیگه، اونم این رشته ها رو دیده بود، اون هم صعودی پیدا نکرده بود، همون هلوهوش بدنش بیشتر میچرخید. خب سوال بعدی اگه مربوط به این مسائل هم همزمان سوالی میاد بفرمایید، مطلب حل نمیشه، سوالی هست. دوم این که این مال همین سوال قبلی بوده در تجربه. دوم این که خوبی آخه خیلی حالا ربط شد. در داستان آقایی که میبایست با 7 نفر ملاقات میکرد و اگه نمیتوانست برای آنها پاسخ مناسب ارائه کنه، میبایست هم وزن آنان سنگینی تحمل میکرد. ابتدا یک شتر که تجسم حق پدر و مادر بود، سپس یک اسب تجسم همسایه، یک مرغابی تجسم صله رحم، یک گوسفند تجسم حق همسر و فرزند، یک الاغ کریه المنظر و خیلی زشت تجسم حق مال و درآمد، و نهایتاً یک خوک متعفن و نفس‌های بدبو تجسم هوا و هوس و شهوت ایشان بر ایشان وارد شد. ممکن است توضیح بفرمایید که تفسیر این صحنه‌ها چه بوده؟ سوال مفصلی بود. آن سنگینی، آن موجودات، آن صورت کریه در شمایل الاغ، آن بوی تعفن و غیره، هر کدام چه معنی داشته؟ بنده که تا جلوی دماغم میشن نمی‌بینم و نمی‌فهمم از این چیزا، سر در نمیارم. به هر حال در ظرف قوه خیال داره تمثل صورت میگیره دیگه، هر کسی قوه خیالش به میزان اینکه رشد داشته باشه و متعالی باشه همونقدر ادراک میکنه. لذا حضرت یوسف علیه السلام سجده برادرانش رو و پدرش رو به صورت ماه و خورشید و ستاره دید. اون پادشاه قحطی رو به شکل گاو دید، 7 گاوه لاغر، 7 گاوه چاق رو خوردن. اون 7 سالی که به دیارانه داده بودن و از جیبت در میانه. خب عرض کنم خدمتتون که این یک کسی ادراکاتش، حالا نمیخوایم چون اینا افراد تصاویرشون دیده شده، افراد شناخته شدن، این کمی در مورد این مسائل صحبت کردن سخته. اون کتاب ها خوبیش این بود که نمیدونستیم کی و چیه، حتی گاهی نویسنده هم دست مینداختیم افرادش رو در موردشون صحبت میکردیم، ولی اینا نمیشد خیلی عزیزان رو چون در معرض قرار گرفتن و همه میشناسن خیلی نمیشه صحبتی کرد. به هر حال یک بخش اینه، یه بخش دیگه هم اینه که اینا خودش هم تناسب داره دیگه. شطور مثلا تجسم حق پدر و مادر، خب میگم پدر و مادر شطور هم مثلا، خب شطور ویژگیش چیه؟ این بدیهای این حیوانات که نیستش که، خوبیهای این حیوانات. بعضیش که جنبه‌های بدیش، بعضی از حیوانات بدیهاشون برجسته‌تره به نسبت خوبیهاشون، بعضی از حیوانات بدیهاشون برای این فرد برجسته‌تره به نسبت خوبیهاشون. یعنی سگ خوبیهایی داره و بدیهایی داره، یه وقت برای کسی خوبیهای سگ جلوه میکنه، یه وقت برای کسی بدیهای سگ جلوه میکنه. خوک بدیهاش اغلبه و شطور خوبیهاش اغلبه. شطور کینه هم داره، خدمتون عرض کنم که یه ماجراهای این شکلی هم داره، ولی قرآن فرمونده افلا یندرون الی الابل کیف خلقت، و دیه انسان رو هم خدای متعال معادل چی قرار داده آقا؟ معادل شطور قرار داده. فصل لربک ونحر، وقتی که بهت کوثر عطا کردیم نماز بخوان و چیکار کن؟ شطور سر ببر. خب این شطور کرامت و عظمتش، چون اصلا تعبیر کرامت رو در مورد شطور داریم، تعبیر کریم، شطور کریمه اندالله، کرامت داره. و شطور خیلی صبوره و تنها حیوانی است که هم راکبه، هم حامله و هم منزله، یعنی یک بیته. اینو مرحوم مصطفی ذیل واژه ابل، همون اول کتاب التخفیف فی کلمات القرآن الکریم، اونجا بحث قشنگی داره که تنها حیوانی که یک بیت میتونه باشه شطوره. محمل روش میبندن و شطور رو تبدیل میکنن به یک خانه سیار و کفاف میده. اگر تشنه هم باشن کوهان شطور رو برمیدارن باز میکنن، ازش آب برمیدارن. تو بیابون‌ها، هم تو سرما هم تو گرما. در مورد موی شتر هم که آیه قرآن داره تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، که میگه ما یه موی بهش دادیم که باهاش بتونید خیمه بزنید، هم روزایی که میمونید این خیمه براتون باشه، هم روزایی که میرید سبک باشه بتونید حملش بکنید. شتر از ابعاد فراوان برکته، همش خیره، صبوری، تحمل، سیر دادن، حرکت دادن. لذا اینجا پدر و مادر رو، حق پدر و مادر به صورتش مثلا شتر دیده میشه. اسب تجسم همسایه. خب حالا باز خود اسب ویژگی هایی داره، اسب هم باز خوبی هایی داره، بدی هایی داره. معمولا خوبی های او مرکب تندرو، در رفع نیاز معمولا سریع‌تر هوایج رو برآورده میکنه به نسبت شتر. همسایه هم این شکلیست، یعنی در رفع نیازها معمولا سریع‌تر هوایج رو برطرف میکنه. خب آپارتمان آتش سوزی شده، اول همسایه ها میریزن مثلا، یا مثلا شما در میزنی، یا مثلا اینو بچت افتاده مثلا پاش شکسته، اول همسایه است که بچه رو برمی‌داره میبره بیمارستان مثلا. اینجا شاید پدر مادرت هم دورن تا زنگ بزنی بیان. از این جهات میشه همسایه اینجا به شکل اسب مثلا و حقی که داره. حالا تک تک باید بحث کنیم اینو. خب مرغابی تجسم سله رحم. مرغابی کارش کوچه دیگه، فسافت های طولانی رو میره پرواز میکنه و این اتصاله یه نقطه رو به نقطه دیگه وصل میکنه مرغابی، و هم تو آب هم تو هواس. رحم هم که انهو این شکلیست، یعنی دو منظور است خلاصه. گوسفند تجسم حق همسر و فرزند، این که دیگه مشخصه. موجود عزیز، دوست داشتنی، مظلوم، سراسر خیر و فایده و سراسر تحت اسارت و قدرت و در چنگه این شوهر، حالا مثلا همسال ما بیره، که این بیچاره ها رو بلا سرشون در میاریم و صداشون هم در نمیاریم. اولاغ کریه المنظر و خیلی زشت، تجسم حق مال و درآمد. اولاغ میگفتش که باید کسی در عربستان هم دیگه لطیفه هم داشته باشیم ایام عید گذروندیم، باید کسی تو عربستان سعودی کارش گیر افتاده بود، بعد دنبال یه آدم دمکلوف میگشت که کارشو پیش بره، اومد به کسی رسید، یکی از این عربای سعودی رسید، دید تیپش و قیافش و اینا خیلی بهش میخوره که دم کلوفتی باشه، زد پشتش، گفت سیدی، گفت نعم، گفت هل یذهب و حمارک، خرد میره. هل یذهب و حمارک، حالا مثلا میگیم خرش میره، یذهب و حمارک، من گفتم یذهب و حمارک، خرش میره. این خرش میره یعنی جای وای نمیسته دیگه، هر جا بخواد میره. پول این شکلیه دیگه، پول باعث میشه که آدم خرش میره و خره دیگه. میره. گفت چند تا چیز نام ببر که میپره. گفت کلاغ پر، گفت گنجش پر، گفت اولاغ، گفت اولاغ که پر نداره، گفت خره دیگه وقتی دیگه پرید. حالا اینجا مال هم این شکلیه دیگه، خر آدم باهاش میره ولی خره دیگه، ولی وقتی هم دیدی که هیچی حالیش نیست و خلاصه میره یه جاهایی که نباید بره تا یه جاهایی میره. خوک متعفن هم که دیگه مشخصه دیگه، هوا و هوس و شهوات. اون سنگینی هم وزر و وبال دیگه، قرآن تعبیر کرده به وزر و وبال، از اون کلمات فوق‌العاده قرآنی در مورد حالات بد روحی در عوالم بعد. کلمه وزر، حاملن ثقلی علی ظهری، حاملن ثقلی علی ظهری. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه میفهمن که یک سنگینی رو رو پشتم حمل میکنه. این خود پشت و حمل و سنگینی، اینی که انسان حقوق رو ادا نکرده، حق کسی رو بهش نداده. فقط هم ظلم نیست، حق کسی رو بهش نداد. و آت دل قربا حقه، نزدیکان حقشون رو بهشون بده. ممکنه گاهی ما ظلم نمی کنیم، ولی حقشون هم بهشون، حتی به یک معنا ظلمه ها، به حسب ظاهر. مثلا من داد نزدم سرش، آقای باید بشینه با خانم حرف بزنه، توجه بهش بکنه، محبت بهش بکنه. به حسب ظاهر 50 سالی که فوشش نداده، ولی 50 سالی که بهش محبت هم نکرده، دوستت دارم بهش نگفته، این به حسب ظاهر ظلم نکرده، ولی حقش رو هم نداده. این یه سنگینیه دیگه. اون خانومه یه چیزی باید میگرفته که نگرفته، دلش سنگینه. اینجا این آقای این سنگینی که رو دل او گذاشته رو احساس میکنه، حقی که ادا نکرده حق رو دوششه، رو گردنشه، اینو احساس میکنه، حقوقی که نداده. حتی اینو میدونید، اینا همه مرحله اول وروده به عوالم بعده. بحث حق و ناس که انها اصلا جز عالم برزخ به حساب نمیاد، برای اینکه رفتن به عالم برزخ اصلا از ناس و ماس و همه چی در میاد. حق و ناس دیگه پایین ترین سطح ادراک بشریست تو این عواله، دیگه سطحی ترین مسئله است، برای اینکه اصلا ناسی نداریم ما. دیگه یه چیزی گفتیم و رفتیم. برای اینکه حق همش حق اللهه، حق ناسی نیست. ولی فعلا اینقدر توی این کثافات دنیا و سنگینی دنیا مونده که نهایت درکش از عوالم بعد همین حق الناس، که البته اکثران هم همینجا گیرند. بعد تازه حق الناس رد میشه، این مراتب یکی یکی طی میشه، با عوالمی روبرو میشه که اونجا میگه یا لیتنی کنتو ترابا. عوالمی در پیش عظمت خدای سبحان تجلی میکنه، نور خدای سبحان تجلی میکنه، نور عزتش، نور بهجتش، نور جلالش، در مواقفی نور خدای متعال، اسمایی، صفاتی، کمالاتی، یک جاهایی از شدت عشق به خدای متعال قش میکنه، میمیره، سالها در این بیهوشی میمونه، یه جاهایی از شدت عظمت خدای متعال آب میشه، درخواست میکنه ای کاش خاک بودم، ای کاش هیچ بودم. و عوالمی است. حالا ما فکر کنیم همش همینه دیگه، این قدم اولشه. حق الناس پایین ترین مرتبه نشاط بعدی است و کمترین قضیه است. اولی مرحله است دیگه، یعنی بوده که توی اساتید بزرگان در مورد بحث های حرکت و سلوک و این حرفا میگن حق الناس اولین قدمه دیگه. این اگه طی نشده باشه انسان هیچ ورودی به وادی معنوی نداره. خب این سنگینی هم همینه. من از آموزه های دین یاد گرفتم هر کاری رو اگر برای خدا و به نیت خدا انجام دهی خداوند قبول میکنه. هر قد خالصانه تر شود ارزشش بالا میرود و اعمال بدون نیت برای خدا پذیرفته نمیشود. این پاسخش همین نکته بود که عرض کردم. کجا پذیرفته نمیشه؟ این خیلی مراتبی هست. اینجا هم صفر و یکی نیست که قبول نمیشه میزنه تو دیوار، امتیاز این مرحله از دست میدی و دوره صفر میشه، از اول باید شروع کنی. مثلا نه بابا، اونجا همه سیو میشه تا اونجا. از رفقا رفتن بیت رهبری، دیدار رهبری، نماز قبول بشه، رهبر بخونن، اون گیتاری که رد کردن 4 5 تا به سختی، اون آخرین در که رسیده بودم تو میرفتن یکشون گفته بود که آقا نمیشه تا اینجاشو سیو کنیم، هر وقت چیزی از اینجا ادامه بدی، هر وقت پرید دور برگه از اینجا ادامه بدی قبلی. حالا اینجا هم همینه، تا اینجاشو سیو میکنه، به بعدش چیزی نصیبش نمیشه، تو محله بعدی رد میشه، ولی صفر که نمیشه که. محله مثلا 73 مونده، خب محله 74 رد نشد، ولی 73 صفر که نمیشه که. و خدای متعال سر سوزنی اعمال رو حواسش از حال سوالشون اینه. ولی در برنامه زندگی پس از زندگی چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که اکثر این افراد فقط کار خوب انجام داده بودن بدون نیت خدا. حالا اون که ما نمیدونیم که بدون نیتش رو، ولی در اون دنیا بازم ارزش داشت، چگونه ممکن است؟ لطفاً پاسخ دهید. ممنون. بنده از شما سوال میکنم، از ابلیس داغونتر، بدبختر، پستر، کثیفتر داریم؟ خدا در مورد عبادات 6000 ساله و چی فهمون؟ کان من الکافرین. درسته؟ یعنی همه این عبادتی انجام داد با چی بود؟ با کفر بود. نه سار من الکافری، نه کافر شد، از کافرین بود، از اولش کافر بود، کفرش بروز پیدا کرد، موقعیتی برای بروز کفرش نبود که بخواد بروز بده، خودش بود و خدا دیگه، یعنی تو اون مرتبه بود که ادراکی از وسایط فیض نداشت، یه امری بهش رسیده بود داشت انجام میداد، خوشحالم بود بابت این امری که داره انجام میده. بعد خدمتتون عرض کنم که خب ساقط شد و هبوط کرد، ولی 6000 سال عبادتش چی شد؟ خدا بابت 6000 سال عبادت بهش داد یه عمر طولانی بشه الا یوم الوقت المعلوم. خب اینجا هم همینه، یعنی کافر هم که باشی کار، خود کار، عمل به حسب عمل یک صورتی داره ولو باطنی نداشته باشه. اون قضیه که مرحوم رجب الخیاط نقل کرده و بعضی دست انداختن، این قضیه واقعیت داره، یعنی مبنا داره، حرف رو هوایی نیست که میگه من دیدم مخترع پنکه تو جهنمه ولی پنکه داره باد میزنه روش که برشن دست انداختن یه مش عزیزانی اینو دست انداختن. کتابی در رد این کتاب نوشته شد، اونجا نوشته خب از مخترع تلفن هم یه خط تلفن واسش کشیدن و نه مخترع چی چی، مخترع کولر و نه مخترع چی چی، خونش بعدی نداره، یعنی عمله، این عمل رو طرف انجام داده، از کانال او این اتفاق رخ داده در این عالم و سیر سعودی پیدا کرده، یه فایدهی به خلائق رسیده، یه پلی زده خودم تال، ولو فارغ از نیت. بله یه وقت از نیتش ریاییه، نیت اساسا فاسده، یه وقت نیت نداره، یه وقت نیتش فاسده، به غرض فاسد یه کار خوب انجام میده. بله اونجا مسجد ضرار هم که باشه، نماز هم که باشه، مسجد هم خراب میکنن و عملش هم تو سرش میزنن. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون. اونجا دیگه وقتی ریا اومد نمازش هم تو سرش میخوره، بسش جداست. یه وقت نیت نداره، بله چی ينفقون اموالهم فی سبیل طاغوت الذین کفروا، فهم کنم باشه میفهمد که اینا اموالشون رو در سبیل طاغوت انفاق میکنن، ولی در سبیل طاغوت. فبشرهم به عذاب علیم، اگه آیه رو اشتباه نخونده باشم میفهمد که اینا، یکی سوره نساء آیه 176، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، که یه آیه است یه آیه دیگه هم داره که اگه بگردید اونم پیدا میکنید، که اینا اموالشون رو در راه کفر انفاق میکنن برای تقویت نفاق و کفر و طاغوت و اینا. پس یه وقت انگیزه ها انگیزه های فاسدی است، عمل هم عمل خوبی باشه اون انگیزه فاسد نابودش میکنه، یه وقت انگیزه ای نداره، اونجا